پژوهشگر مقیم آمریکا.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا، ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است و با رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری هستم. وقت بخیر دوباره، با برنامه‌های ویژه رادیو فردا همراه هستید. ابتدا به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان تا کنون گوش دهید. ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرده هویت و مرگ دست کم 5848 نفر در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش از میان جان باختگان تایید شده 5520 نفر معترض، 77 نفر کودک زیر 18 سال، 209 نفر نیروهای وابسته به حکومت و 42 نفر غیر معترض بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته مجموعه بازداشت‌ها به 41283 نفر رسیده است. به گفته این نهاد در روز 29 اعتراض‌ها اختلال و محدودسازی اینترنت روند شناسایی قربانیان را با کندی مواجه کرده و احتمال می‌رود ابعاد واقعی خشونت‌ها فراتر از آمارهای فعلی باشد. هفته‌نامه تایم روز یک شنبه به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز 18 و 19 دی ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج رسید، احتمالاً تا 30,000 نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شدند. بنابر گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، وزارت خارجه این کشور در نشستی غیرعلنی با اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس برنامه‌ای برای ایجاد منطقه‌ای حائل در مرز ایران و ترکیه در صورت بی‌ثباتی در ایران را مطرح کرده است. روزنامه ترکیه تودی به نقل از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه نوشت در این جلسه گفته شده در صورت بروز موج مهاجرت باید این منطقه حائل ایجاد شود تا کسانی که قصد خروج دارند در سمت ایران باقی بمانند. ترکیه پیشتر نیز در مرز جنوبی خود با سوریه اقدام به ایجاد مناطق حائل کرده بود، اقدامی که در آن زمان با هدف کنترل پیامدهای امنیتی و مهاجرتی جنگ داخلی سوریه انجام شد. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد یک رزمایش چند روزه آمادگی رزمی را در سراسر خاورمیانه آغاز می‌کند، اقدامی که در بحبوحه‌ای افزایش تنش‌ها با ایران انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این رزمایش با هدف نمایش توانایی استقرار، پراکندگی و تداوم قدرت هوایی طراحی شده و برای بازدارندگی، کاهش خطر محاسبه اشتباه و اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای انجام می‌شود. تنش میان واشنگتن و تهران پس از سرکوب مرگبار اعتراض‌های سراسری در ایران افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها علی اسداللهی، شاعر نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا در آمریکا، آقای اسداللهی شامگاه یکشنبه در منزل شخصیش در تهران بازداشت شده. هنوز دلایل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه این نویسنده اعلام نشده است. علی اسداللهی پیشتر در جریان اعتراض‌های سال 1401 نیز بازداشت شده بود و بهای طلا روز دوشنبه با جهشی کم سابقه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و عبور از مرز 5000 دلار در هر اونس را تجربه کرد، افزایشی که در سایه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک رقم می‌خورد. با برنامه‌های رادیو فردا دعوت می‌کنم همچنان بمانید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران هستید. من هانا کاویانی هستم. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در دی ماه ایران شاهد کشتاری بی سابقه توسط جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات بود. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی دست به کشدار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت این دور از اعتراض‌های ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین دوچار خواهد شد. هومن عسکری در گفتگو با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد نخست از او پرسیده جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی دونالد ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمی‌افته در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه‌ها رو عوض بکنی. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست از چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسونن. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران، و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اون جایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام‌ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب، تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت های خود آقای خامنه ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشیم، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه